بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث قناع به مستثنیات قناع رسیدیم، مواردی که استثناء شده از قناع. یکی مسئله اعراس بود که در عروسی آیا قناع استثناء شده یا استثناء نشده، که مباحثش گذشت. مورد دوم الهداء، این صوتی که برای سوق العبل، برای اینکه شترها راه بیفتند و راه برند، این صوت رو هداء میگن. این هم استثناء شده، یعنی بعضی از علما آمدن به عنوان استثناء بحث قناع مطرح کردن. اما دلایلی که برای این استثناء آوردند، دلایلشون یک روایت عامیه که از اهل تسنن این روایت و سندش سند درستی نیست، مورد قبول نیست، و اون روایت هم در این حد است که در زمان پیامبر این هدا مرسوم بوده، خونده می شده. خب این البته روایت، اگر ما روایت رو صحیح بدانیم، یک زمینه‌ای برای سیره میشه، یعنی سیره‌ای در زمان پیامبر، از زمان پیامبر این سیره مستمره بوده که برای سوق ابل، برای راه رفتن، که این شترها راه بیفتن و راه برند و طی مسافت بکنند، این صدای خوبی رو اون ساربان داشته و با اون صدای خوبش شترها رو به حرکت در می آورده. خب اگر مجموع این ادله، یعنی یکی اون روایت و یکی شهرت بین علما و یکی الاصل که اصل این است که این هدا جایزه، اگر شک بکنیم که جایز هست یا جایز نیست، این عرض کنم مجموعاً این ادله رو میتونیم در اینجا در کنار هم قرار بدیم و از مجموع اون این ادله به دست بیاریم که هدا هم یک چیزی است که مرسوم بوده و جایز است. اما تک تک ادله کفایت نمی کنه، یعنی اگر شما بخواید به روایت تنها استدلال کنید، این کافی نیست، چون روایت ضعیفه. اگر بخواید به سیره استناد بکنید، سیره‌ای که ثابت بکنه که هدایی که قناعی باشد جایز است، ما نداریم. اون که هست این است که بله، وقتی شترها رو راه میخواستن بندازن، یک کسی با یه صدایی میخونده، اما این قناع بوده یا قناع نبوده؟ صوت حسن که قناع نیست، هر صوتی که قناع نیست. آیا واقعا این هدایی که در زمان پیامبر مرسوم بوده عنوان قناع داشته تا استثناء بشه؟ یا اینکه نه عنوان قنا نداشته، تخصصا خارجه، یه صدای حسنی است، صدای خوبی است، اما صدای حسن ملازمه با قنا نداره که ما بیاییم بگیم قنا هست و حلال است. نه، یه همچی دلیلی ما نداریم. ما در صورتی میتونیم این رو جزو مستثنیات ذکر بکنیم که عنوان قنا برای صدق بکنه، اما این مشکوکه که عنوان قنا صدای حسنی است برای سوق ابل، برای طی مسافت این صدا رو ساربان معمولا میخونده، اما این قناست؟ این دلیلی برش نیست. لذاست که نه میتونیم به روایت به تنهایی استناد بکنیم، نه میتونیم به اصل استناد بکنیم، چون اگر غنا باشه دلیل غنا میگه حرام، اصل حلیت نمیتونه در مقابل دلیل برای ما جواز درست بکنه. شهرت هم دلیل قاطعی نیست، شهرت هم دلیلش همین روایاتی است که یا ادله است که در اینجا ذکر شده. پس بنابراین دو مطلب رو ما میتونیم در اینجا بیان کنیم، یکی این که هدا مرسوم بوده و انجام میشده در زمان پیغمبر و شاید ائمه علیهم السلام، اما این که هدا قنایی بوده و انجام میشده این ثابت نیست. پس ما میتونیم بگیم هدا یا هدا این جایزه، اما اینکه قنا هم باشد به صورت قنا، یعنی مطرب باشه، مرجع باشه، یه صوتی باشه که قنا برش صدق بکنه، ما دلیلی نداریم. در صفحه 475 که خدمت آقایون هست، در صفحه 475 استثناء سوم مطرحه. یکی از مستثنیاتی که در اینجا بعضی از بزرگان ذکر کردن مسئله قرآنه، که آیا قنا در قرآن حرامه یا حرام نیست؟ چون بعضی آمدن گفتن قناع در قرآن جایزه، قرآن رو به صورت مرجع مطرب خوندن این اشکالی نداره. در اینجا هم دو نظریه هست. نظریه اول این است که قناع حرامه حتی در قرآن، قرآن رو با قناع خوندن حرام هست و حتی گناهش بیشتره، یعنی اگر خود قناع یک گناهی داشته باشه، اگر این قناع رو در قرآن انجام بدیم این گناه بیشتری داره. خب مثل مرحوم کاشف القطاع در اینجا آمده فرموده قناع در طاعات مثل قرائت قرآن گناه بیشتری داره. خب در روایات هم ما شاهد بر این مسئله داریم. مرحوم شیخ انصاری هم همین مطلب رو بیان میکنه، میفرمایند بر این که قرائت قرآن به صوتی که درش ترجیع باشه این حرامه و گناه داره. پس قناع در قرآن هم مانند قناع در غیر قرآن یکی از محرماته. خب این اصل حرمت قناع در قرآن ظاهرا ثابته و مشکلی نداریم. اون چیزی که بله بله، حالا روایاتشو ببینیم که از روایاتی که در این باب وارد شده در باب قرآن چه استفاده‌ای می‌فرمایید. یکی از روایات که در صفحه 476 هست، فمنها محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن محمد که امامی و ثقه است، علی ابن محمد ابن عبدالله ابو القاسم ابن عمران عن ابراهیم ابن عن ابراهیم الاحمر، ابراهیم احمر هم ابراهیم ابن اسحاق احمری است که ظاهرا اون هم امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن حماد که حماد انصاری است اون هم امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن سنان که مولا بنی هاشم اونم امامی و ثقه است، از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله قال قال رسول الله اقرأ القرآن بألحان العرب و اصواتها و ایاکم و لهون اهل الفسوق و اهل الكبائر فانه سیجیع من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرحبانیه لا یجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنه. خب رسول خدا طبق این روایت می‌فرمایند بر این که این روایت سندش هم درسته، سند خیلی خوبی داره، اقرأ القرآن به الحان العرب، قرآن رو با لحن عربی بخونید. خب و اصواتها، صوت عربی، با صوت عربی قرآن رو بخوانید. و ایاکم و لهون اهل الفسوق و اهل الكبائر، بپرهیزید از این که قرآن رو با لحن اهل فسق و اهل کبائر، حالا لهون اهل فسق و کبائر تقریبا تعبیری بود درباره غنا که میگفتیم لحن اهل فسوق و معاصی و اینهاست، صدایی است که هر کس بشنوه میگه اینها اهل بزن به کوبن، اهل رقصن، اهل خلافن، این لحن اهل فسوق و عصیانه. قرآن رو با اون لحن نخونید، با لحنی بخونید که لحن عربی باشه.
شاید میشه که ترجیعی باشه ولی لحن اهل فسوق نباشه،
ترجیع باشه
ولی لحن اهل فسوق نباشه. مثلا الان یک چیزایی که شعرهایی که مال اهل فسوق ما هست اینو بیارید مطاهی رو هم قالب بندازید معلوم میشه که این با هم لحن میکنه ولی مطاهی میکنه.
بله، حالا در قرآن این بالاخره یه لحن فسق و کبائر داریم، یه صوت عربی داریم که با صوت عربی خیلی عالی بخونید ولی با لحن اهل فسوق و معاصی نخونید.
الهان عرب و این الهان هم همون لحنی داره که فرق میکنه با تکلم نام.
بله، لحن صدا، صدای عربیه، به لحن عربی خونده بشه قرآن. بالاخره شما الان یه تصویری میفرمایید که یه موقع قرآن رو با یه لحن عربی میخونن ولی با صدای خیلی خوب، و یه موقع قرآن رو با یه لحنی که اهل فسوق و معاصی، مثل که مثلا با رینگ و با موسیقی و با یک حالت خاصی اون صدا رو انجام میدن که هر کسی صدا رو بشنوه به یاد رقص و عرض کنم موسیقی و اینجور چیزها میفته، میشه لحن اهل فسوق و کبائر. فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِ اَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَا. پیامبر میفرمایند که بعد از ما اقوامی می آیند که یرجعون القرآن، ترجیع با ترجیع قرآن رو میخونن، ترجیع الغنا. اینجا دیگه تصریح کرده، یعنی ترجیعی که درش غنا هست، همراه با غنا هست. سیعتی بعد سیجی و من بعدی اقوامون یرجعون القرآن ترجیع الغنا. و نوح که اون هم یه نوحه ایست که زنها وقتی جمع میشن نوحه میخونن، حالت نوحه ایست که گریه، برای گریه است، با صدا میخونن و گریه میکنن. خب یرجعون القرآن ترجیع الغنا و نوح و رهبانیه. رهبانیه هم یک جوریست که رهبان نصارا که انجیل رو میخوندن با یک کیفیت خاصی میخوندن، مثل که اونها هم الان نصارا یه صوتی دارن وقتی که انجیل رو میخونن. لا یجوز تراقیهم، از گلوی اونها تجاوز نمی کنه، یعنی فقط توجه به صدا دارند ولی توجه به عمق مطالب قرآن ندارند. اونهایی که قرآن رو با بنا می خونند و با این صوت معاصی، اهل معاصی می خونند، اینا توجهی به قرآن ندارند، اینا فقط توجهشون به همون صوته. لا یجوز، یعنی تجاوز نمی کند از گلوی اونها، یعنی به عمق جان اونها نفوذ نمی کنه این قرآن، اون مطالب قرآن در قلب اینها نفوذ نمی کنه. فقط یه لفظیه میگن و میخونن ولی به عمق قرآن توجه نمی کنن. لا یجوز و تراقیه، از گلوی اونها تجاوز نمی کنه. قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم، قلوب اینها برگشت داده شده، قلب شده، از خداوند دوره و هر کس اینها رو تأیید کنه، اینها رو تشویق کنه و تابع اینها بشه، اونها هم همینطورن، اینها قلوبشون مقلوبه است، توجه به خدا ندارند و معانی قرآن رو تدبر نمی کنند، فقط همین دنبال این هستن که یه صدای خوبی باشه، اون صدای خوب رو هی توجه می کنند. اما اینکه این قرآن چی میخواد بگه، مطالبش چیه، تأملی بکنن، تدبری بکنن، نه. خب در اینجا این روایت، روایت معتبری است، مورد استناد مرحوم امام، مرحوم سبزواری، آیت الله فاضل، آیت الله مکارم، بزرگان آمدن به این روایت استناد کردن. این روایت خوب از نظر سند خوبه، از نظر دلالت هم خوبه. چرا؟ چون میگه ترجیع غنا و در قرآن جایز نیست، بالاخره غنای در قرآن اینطور نیست که جایز باشه. مرحوم امام یه عبارتی دارن در اینجا، تبیین و روایه. خب ما برای مدعای خودمون یه روایت میخواییم که هم سندش درست باشه هم دلالتش درست باشه. حالا مرحوم امام میفرماین قال الامام یظهر منها ان الحان العرب المأمور بقراءة نحوها غیر الحان اهل الفسوق والکبائر و غیر ترجیع بالغناء. قرآن رو دو جور یا سه جور میشه بخونی. یه نوع قرآن همون الحان عربه که دستور داده شده اقرأ القرآن به الحان العرب. یک نوع قرآن خوندن این است که الحان اهل الفسوق والکبائر باشه. یه نوع قرآن خوندن همون ترجیع بالقناست، یعنی قنا رو با ترجیع، با چه چه زدن بیان قرآن رو بخونن. کما ان الواقع کذالک وجدانن، ما مرحوم امام میگه تو جامعه هم همینطوره، بعضیا قرآن رو با الحان عربی میخونن خیلی عالی قشنگ، بعضیا هم مثل موسیقی میان قرآن رو میخونن، این هم یه عده مردم اینطور میخونن، بعضیا هم حالت غناء و ترجیح انجام میدن. فإن القراء فی اقطار العربیه یقرعون القرآن به اصوات حسنه و الحان عربیه لا تكون من سنخ تقنی و اصوات و اهل الفسوق. قرائی که ما داریم الان در کشورهای مختلف همون قرائی هستن که با الحان عربیه قرآن رو الان دارن میخونن، به الحان معاصی نمیخونن، غنا نمیخونن، مثل عبدالباسط و مثل امثال اینها، اینا قرآن رو با لحن عربی میخونن. خب مرحوم امام هم اینطور مطلب رو بیان فرمودن. و قال بعض الفقها هذا الحديث حاكم على جميع ما ورد في هذا الباب و حجت على من ذهب الى جواز القناء في القرآن من الاصحاب. خلاصه این روایت روایت خیلی عالی است و دلیل خوبیه، هم سندش معتبره هم دلالتش معتبره که خلاصه قناع در قرآن جایز نیست. پس اون سوال ما که این بود که آیا قناع در قرآن جایزه یا جایز نیست، جوابش رو این روایت خیلی واضح بیان میکنه، هم سند روایت معتبره هم دلالت روایت که قناع در قرآن جایز نیست. خب این به نظر ما استدلال خیلی خوبیه و هیچ مشکلی در این استدلال وجود نداره که قناع در قرآن جایز نیست. روایت دیگر که در صفحه 477 هست و منها فی عیون الاخبار به اسانیده سابقه فی اسباق الوضوء عن الرضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن علی علیه السلام قال سمعت رسول الله یقول اخاف علیکم استخفافا بالدین و بیع الحکم و قطیعة الرحم و ان تتخذ القرآن مزامیر تقدمون احدكم و لیس بافضلكم فی الدین. خب این روایتیست در عیون اخبار الرضا که آدرسش رو دادیم، به اسانید سابقه فی اسباق الوضوء. اسباق الوضوء یعنی چی؟ یعنی کمال وضوء، یعنی دقت در وضوء، یعنی وضوء رو کامل گرفتن با دعاهای مستحبی با آدابش انجام دادن، اینو میگن اسباق الوضوء، یعنی وضوء رو خیلی کامل جامع با تمام مستحبات انجام دادن. از آقا امام رضا علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام. آقا امیرالمؤمنین میفرماید من خودم سمعت رسول الله، از رسول خدا شنیدم، اخاف علیکم استخفافا بالدین، بر شما من میترسم از این که دین رو سبک بشمرید، و بیع الحکم و از این که رشوه بگیرید و حکم قضاوت رو بیایید خرید و فروش کنید، که در قضاوت بیایید یه پولی بگیرید و حکم رو به نفعش صادر کنید، و بیع الحکم و قطیعت الرحم، از این که نسبت به رحم قطع رحم بکنید، و ان تتخذوا القرآن مزامیر، قرآن رو با موسیقی انجام بدید. تقدمون احدکم و لیس به افضلکم فی الدین، افرادی رو جلو بندازید و اونها رو به عنوان رئیس عنوان بدید، در حالی که از شما بالاتر نیستند، دینشون از شما کمتره، دینشون پایینتره، میان رئیس میشن، رئیس و رؤسای افراد فاسقی فاجری یا افرادی که دین حسابی ندارند میان در جامعه. من اون زمان رو بر شما پیش بینی میکنم. رسول خدا میفرماید اخاف علیکم، میترسم یک زمانی بیاد که شما دین رو سبک بشمرید و قضاوت و حکم رو خرید و فروش بکنید و قطیعه رحم بکنید، قطع رحم بکنید و قرآن رو با موسیقی انجام بدید و افراد ناشایست رو به عنوان رئیس خودتون انتخاب کنید. خب این روایت به درد کار ما نمیخوره، چون ما بحثمون در چی بود؟ در قناع در قرآن بود. این بحث قناع نیست، بحث مزامیره. بله، قرآن رو با موسیقی خوندن رو در اینجا نهی کرده، یعنی این استخفاف به دین هست و بالاخره درست نیست. اما اینکه غنا در قرآن رو در اینجا ذکر نکرده، تو این روایت غنای در قرآن نیامده. پس بنابراین یکی اینکه این روایت ضعیفه اولا، و ثانیا اینکه این روایت غنای در قرآن رو نداره ولی موسیقی در قرآن رو داره که قرآن رو با موسیقی بخونه. خب اینم یه روایتی است که اقول لا تدل الروایه على حرمه القناء في القرآن، این روایت راجع به قناع در قرآن چیزی نداره، بل مطلقات و حرمه القناء تشمل القرآن و غیره. بله، اون روایاتی که قبلا خوندیم راجع به قناع هم شامل قرآن میشه هم شامل غیر قرآن میشه، مع ضعف سندها، سند این روایت هم ضعیفه، ولی در این حال استدل بها بعض الفقها، مرحوم امام آیت الله مکارم، این بزرگان هم به این روایت استناد کرده اند. خب بله، خود قنا رو تو این روایت نداره ولی مزامیر رو داره، یعنی قرآن رو با موسیقی خوندن ممنوعه، از این روایت میشه استفاده کرد. اما اینکه قنا باشه، مگر اینکه شما بگید همراه با موسیقی، معمولا قنا هم هست دیگه، جز لازم ملزوم هم هستن، و الا به طور طبیعی تو این روایت اسم قنا برده نشده. مگر اینکه بگید وقتی مزامیر گفتیم معناش اینه که به حالت غنا خونده بشه، موسیقی هم در کنارش باشه. اون چی که مسلمه، غنا همراه با موسیقی در قرآن حرامه، این رو میشه استفاده کرد. اما بدون موسیقی هم ما میخواییم بگیم حرامه، اون این روایت دلالت نمیکنه. ولی مطلقات ما که میگفت غنا حرامه، خب در قرآن هم چیه؟ حرامه. روایت دیگر و منها علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم ابن هاشم امامی ثقه، فی تفسیرهی، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده، عن ابیه، که ابراهیم ابن هاشم قمی است که اون هم امامی و ثقه است، عن سلیمان ابن مسلم الخشاب، که این مهمل، عن عبدالله ابن بله عبدالله ابن جریح المکی، که این هم مهمل، ان عطا ابن ابی ریاح، این عرض کنم بر این که این هم معلوم نیست، ان عبدالله ابن عباس که عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب امامی و ثقه است، ان رسول الله که این روایت از رسول خداست که ان من اشراط الساعه اضاعت الصلوات و اتباع الشهوات و المیل الى الاحواء فعندها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله و یتخذونه مزامیر و یتقنون بالقرآن فأولئک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس الانجاس. خب این روایت از رسول خدا که دارد ان من اشراط الساعه یعنی روز قیامت، از چیزهایی که در روز قیامت باعث سؤال و جواب میشه اینه، اضاعت الصلوات. روز قیامت سؤال میکنن از شما، میگن نماز رو ضایع کردی، نماز اول وقت نخوندی، نماز رو بی توجه خوندی، یا اصلا نماز نخوندید، اضاعت الصلوات. یکی از سوالاتی که اونجا در روز قیامت میشه و باید پاسخ بدیم راجع به نمازه، نماز رو سبک نشموریم. و اتباع الشهوات، نکته دوم متابعت شهوت‌های حرامه، شهوت‌های نادرسته، که کسی که متابعت شهوات باطل رو داشته باشه اونجا باید جوابگو باشه. و المیل الى الاحوا، دنبال هوای نفس رفتن و مخالفت با خدا کردن. فعندها یعنی زمینه غنا و خلاف از اینجا شروع میشه. اون کسانی که دنبال غنا میرن، دنبال فساد میرن، سرمنشأش اینه، اولش این است که نسبت به نماز سبک میشمرن نماز رو، اهمیت به نماز نمیدن، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، به خاطر اینکه به نماز اهمیت نمیدن، به خاطر اینکه تابع شهوترانی های کاذبی هستند و میل به هوای نفس دارند. فعندها، این نکتهشو دقت کنید، فعندها یعنی با این مقدمه که نسبت به نماز بی اهمیتن، نسبت به شهوات خلاف میکنن، فعندها یکون اقوامون، وقت یه دسته از مردم، یتعلمون القرآن، قرآن رو یاد میگیرن، اما لغیر الله، نه برای اینکه قرآن رو بفهمن و عمل کنن، و یتخذونه مزامیر، قرآن رو با موسیقی یاد میگیرن، و یتقنون بالقرآن. شاهد مثال ما در کجاست؟ همین یتقنون بالقرآن، یعنی قرآن رو با غنا میخونن. فاولائک یدعون فی ملکوت السماوات، در ملکوت آسمان اینایی که قرآن رو با غنا میخونن و حالا یا اتباع شهوات دارن یا اضاعت الصلات دارن، اینا در ملکوت آسمان الارجاس، یعنی چی؟ یعنی رجسند. الانجاس یعنی عرض کنم بر این که اینها نجسند، آدمای نجسی هستند، آدمای رجسی هستند که نماز رو ضایع میکنن، شهوات رو تعقیب میکنن، هوای نفس دارن، قرآن رو با موسیقی میخونن و قرآن رو با قنا میخونن. پس با قنا خوندن باعث میشه که انسان جز ارجاس بشه، رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، و عنوان نجس برش اطلاق بشه. خب این روایت دلالت دارد بر حرمت قرآن، قناع در قرآن، ولیکن سند روایت ضعیفه. ولی خب مورد استدلال مرحوم امام در مکاسب محرمه و آیت الله مکارم در انوار الفقهاء به همین روایت استناد کردن. بله، قال مرحوم امام فرمود از ظاهر ان المراد به اتخاذ القرآن مزامین قرائته على نحو ایقاء المزامیر، فان التصویت فیها لیس قرآنا و قرائتا، که خوب یعنی به نحو موسیقی قرآن رو بیان بخوانند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.